این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا به عملیات جنگی خود در عراق پایان داد. در نامه‌ای به سازمان ملل، ایران احتمال حمله نظامی آمریکا را محکوم کرد. میرحسین موسوی اختلاف نظرها بر سر اظهارات اسفندیار رحیم مشایی را جنگ زرگری حامیان دولت خواند. صبح خیر شنوندگان گرامی، امروز چهارشنبه 28 مرداد سال 1389 هجری شمسی برابر با 19 اوت سال 2010 میلادی است. در نیم ساعت آینده به اتفاق همکارانمان در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها نزد شماییم. در آغاز تازه ترین خبرها را میشنویم. مهرداد میردامادی.
بامداد بر شما خوش. آخرین تیپ رزمی نیروهای نظامی آمریکا مستقر در عراق در نخستین ساعات روز پنجشنبه از خاک آن کشور خارج شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به هنگام به دست گرفتن زمام قدرت در کاخ سفید، موعد آخرین روز ماه اوت را به عنوان تاریخ پایان عملیات نظامی آمریکا در عراق اعلام کرده بود. اما اکنون دو هفته زودتر از این موعد آخرین واحدهای جنگی ارتش آمریکا خاک عراق را ترک کردند. 50,000 نیروی نظامی آمریکا برای آموزش نیروهای نظامی و امنیتی عراق در این کشور باقی می‌مانند. این نیروها نیز قرار است تا سال 2011 از خاک عراق خارج شوند. ایران در نامه‌ای به مقام‌های سازمان ملل علیه اظهارات ارشدترین مقام نظامی آمریکا شکایت کرد و سخنان وی مبنی بر احتمال حمله نظامی به کشوری که در صدد ساخت سلاح‌های اتمی باشد را محکوم کرد. اسحاق آل حبیب، سفیر و معاون نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل، روز چهارشنبه در نامه‌های جداگانه به دبیرکل، رئیس شورای امنیت و رئیس مجمع عمومی سازمان ملل، اظهارات دریاسالار مایک مولن در مورد تهدید ایران به حمله نظامی را بر پایه ادعای نادرست دانست و آن را مردود خواند. در همین حال آیت الله علی خامنه ای نیز روز چهارشنبه در اظهاراتی گفت که پاسخ ایران به یک حمله احتمالی نظامی تنها محدود به منطقه نخواهد ماند و چنین مقابله‌ای میدان گسترده‌تری خواهد داشت. میرحسین موسوی اختلاف نظرهای موجود در بین حامیان دولت بر سر اظهارات اسفندیار رحیم مشایی را جنگ زرگری خواند و گفت که این ابراز اختلاف نظرها اهداف خاص سیاسی را دنبال می کند. میرحسین موسوی با اشاره به نقض گسترده حقوق بشر، نرخ بالای بیکاری و اعتیاد در کشور پرسید مدعیان دفاع از هویت ایرانی از کدام ایران سخن می گویند. این چهره شاخص مخالف دولت در ادامه از سلطه دروغ و ریا در کشور سخن به میان آورد و این پرسش را مطرح ساخت که با این وضعیت ادعای دفاع از کدام اسلام مد نظر است. پایگاه خبری کلمه نزدیک به آقای موسوی که متن سخنان وی را روز چهارشنبه منتشر کرد در گزارشی خبر داد که این سخنان در بین جمعی از اسرای زمان جنگ و در سالگرد آزادی اسیران ایرانی از زندانهای عراق ایراد شده است. محمد رضا جلایی پور از فعالان ستاد تبلیغاتی میرحسین موسوی در زمان انتخابات ریاست جمهوری پس از تحمل 66 روز بازداشت در سلول انفرادی آزاد شد. مقام‌های داستانی انقلاب عصر چهارشنبه پس از اخذ وثیقه از خانواده آقای جلایی پور مجوز آزادی وی را صادر کردند. این سومین دور بازداشت محمد رضا جلایی پور پس از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری سال گذشته بود. آقای جلایی پور که دانشجوی دکترای جامعه شناسی دین در دانشگاه آکسفورد انگلستان است، نخستین بار روز 27 خرداد ماه سال 88، دو روز پس از انتخابات، در فرودگاه بین‌المللی تهران بازداشت شد.
مرداد میردامادی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. در ادامه مجله بامدادی، هزاران تن از سیل زدگان در پاکستان همچنان در انتظار دریافت کمک‌های اولیه. بحث‌ها پیرامون اظهارات اخیر اسفندیار رحیم مشایی. میرحسین موسوی این اظهارات را دارای اهداف خاص سیاسی خوانده است. در خصوص اظهارات اخیر اسفندیار رحیم مشایی با یک صاحب نظر سیاسی گفتگو می‌کنیم. توقیف روزنامه اقتصادی آسیا. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. به رغم افزایش کمک‌های جهانی به 20 میلیون سیلزده پاکستانی، هنوز هزاران تن از سیلزدگان از نیازهای اولیه مانند سرپناه، آب آشامیدنی و غذا محرومند. بر اساس اعلام سازمان ملل، میزان کمک‌های جامعه بین المللی به سیلزدگان پاکستان در روز چهارشنبه به 230 میلیون دلار رسیده است. اما این رقم تنها نیمی از هزینه های سازمان ملل را برای کمک به سیلزدگان تأمین می کند. کیوان حسینی از رادیو فردا و آخرین تحولات از بازماندگان بزرگترین بلای طبیعی پاکستان.
برآوردهای دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه در سازمان ملل متحد حاکی است که برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی کم سابقه در پاکستان به 459 میلیون دلار پول نیاز هست. اما نزدیک به 20 روز از این سیل گذشته و هنوز جهانیان این پول را تأمین نکردند. این در حالی است که اعتراض جدی دولت مردان پاکستانی 10 روز بعد از این سیل موجب شد تا کمک‌ها شتاب بیشتری به خود بگیرند و روز چهارشنبه 27 مرداد میزان کمک‌ها به 230 میلیون دلار برسد. به گفته سازمان‌های خیریه‌ای که در پاکستان فعال هستند، در حال حاضر نزدیک به 6 میلیون نفر از اهالی این کشور به شدت به غذا و آب آشامیدنی نیاز دارند. و آنگونه که کریس لوم، سخنگوی سازمان بین المللی مهاجرت در اسلام آباد میگوید، حتی تایید بسیاری از آمارها در این حادثه آسان نیست.
همانطور که این روزها در رسانه ها میبینیم، تعداد کسانی که به سرپناه و کمک هایی به جز غذا نیاز دارند در حال افزایش است و تا همینجا تعدادشان از توان دولت و سازمان های کمک رسان بین المللی خارج است.
اما ماریزیون گیولانو، سخنگوی سازمان ملل متحد، به خبرگزاری رویترز گفت که وضعیت افزایش کمک‌های جامعه جهانی در 2 روز گذشته بهتر بوده است. مساحت استان‌های سیل زده در پاکستان تقریباً با مجموع مساحت کشورهای اتریش، سوئیس و بلژیک برابر است و چه بسا همین وسعت بی‌سابقه حادثه موجب شد تا روز چهارشنبه پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیک‌های جهان نیز به این حادثه واکنش نشان دهد.
من فکرم با مردم عزیز پاکستان است که اخیراً با یک سیل بسیار جدی صدمه دیدند. سیلی که قربانیان بیشماری بر جای گذاشت و خانواده های بسیاری را آواره و بیخانمان کرد. برادران ما که به این مصیبت دچار شده اند بدانند که ما با آنها همدردی می کنیم و جامعه جهانی پیوسته از آنها حمایت می کند.
در حال حاضر در کنار نیازهای اولیه بسیاری از بیخانمانان ناشی از سیل، نگرانی از همه‌گیر شدن بیماری‌هایی چون مالاریا نیز یکی دیگر از مشکلات پیش روی دولت پاکستان است. به گفته ذوالفقار احمد شیخ، رئیس یکی از بیمارستان‌های دولتی شهر سکر، در صورت شیوع ناگهانی یک ویروس یا یک بیماری واگیردار، دولت توان مقابله و کنترل وضعیت را نخواهد داشت. اما در کنار این نگرانی‌های دنباله‌دار، یک مقام پاکستانی بعد از نزدیک به 3 هفته با خبری خوب به رسانه‌ها آمد. عمرالزمان چوتری، رئیس سازمان هواشناسی پاکستان که این روزها به چهره آشنای رسانه‌ها تبدیل شده، روز چهارشنبه گفت که بر اساس پیش‌بینی‌های این سازمان، احتمال بازگشت باران‌های سهمگین در روزهای آینده در مناطق سیل‌زده بسیار اندک است.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
در ایران در حالی که اختلافات میان اصولگرایان بر سر سخنان اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی اوج گرفته، میرحسین موسوی از رهبران مخالفان هدف این اظهارات را اهداف خاص سیاسی و آن را جنگ زرگری دانسته است. رضا فانی یزدی عضو هیئت سیاسی اتحاد جمهوری خواهان در گفتگو با رضا جمالی از رادیو فردا درباره واکنش میرحسین موسوی به اختلافات به وجود آمده میان اصولگرایان چنین میگوید:
در واقع صحبت آقای موسوی متوجه تبلیغات و شعارهایی است که اخیراً از طرف داردستی آقای احمدی نژاد به ویژه آقای مشایی مطرح میشه در رابطه با تقدم ایرانیت و ایرانی اسلامی بودن در مقابل کسانی که بحث اسلامی و اسلامی ایرانی یا امت واحده اسلامی رو مطرح میکنن و اینکه این شعار جز فریبی بیشتر نیست و این آقایون هیچ توجهی به مسئله ایران و آینده ایران و در واقع سرمایه‌های ایرانی ندارن و این فقط یک به اصطلاح فریب پوپولیستیست مثل بقیه سیاست هایی که اینها داشتند.
آقای فانی، بحثی رو که آقای مشایی مطرح کرده با واکنش های متفاوتی روبرو شده. عده‌ای از اصولگرایان رو خشمگین کرده و عده‌ای هم مثل آقای موسوی این سر و صدا رو میگن که یک نوع جنگ زرگریه. به نظر شما این مسئله چقدر به جنگ زرگری نزدیکه و چقدر واقعا درگیری و اختلاف بین اصولگرایانه؟
ببینید، جریان نظامی امنیتی به ویژه باند آقای احمدی نژاد که در حقیقت نماینده اصولگرایان افراطی هستند در مقابل با اصولگرایان سنتی و اصولگرایان میانه رو و نسبتاً تمایلات اصلاح طلبانه، با توجه به این شعار در حقیقت در مقابل با رقبای دوره جدید خودشون صحنه جدیدی از یک جنگ روانی و پوپولیستی رو تدارک دیدن. با توجه به روانشناسی مردم و درک احساسات اکثریت غالب جامعه شهری ما، مسلماً کسانی که به مسئله ایران و ایرانیت در شعارهای خودشون تقدم قائل بشن و هویت ایرانی اسلامی رو در مقابل هویت اسلامی ایرانی یا امت واحده اسلامی قرار بدن، مسلماً دست بالا رو خواهند داشت و این دقیقاً توسل به این شیوه پوپولیستی است در رابطه با رقبای جدید خودشون پس از انتخابات که امروز همین گرایشات اصولگرا هستن که ما می‌بینیم در تمام، چه در مجلس، چه در به اصطلاح سایر ارکان قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، با این گرایش در حقیقت امروز دست و پنجه نرم می‌کنن.
آقای موسوی اشاره داشتن که در جنگ زرگری که الان بین گروه اصولگرایان به وجود اومده، این جریان از نگاه معاصر به ایران و اسلام نگاه نمی‌کنه. این نگاه معاصر به ایران و اسلام از نظر آقای موسوی به چه معناست؟
نگاه معاصر به ایران و اسلام به نظر آقای موسوی به این معنی است که حداقل موقعیت ایران، موقعیت ایرانی، امکانات به اصطلاح توان فرهنگی، توان علمی، توان به اصطلاح حضور ایران در محافل بین‌المللی متأسفانه پس از این روش‌هایی که این افراطیون در سیاست داخلی و خارجی به کار بردن از بین رفته و ایران امروز متأسفانه در حوزه بین‌المللی و داخلی به یک قدرت بسیار ضعیف و مورد تعرض قرار گرفته. حتما آقای موسوی توجهشون به این هستش که چون هویت ایرانی مسلمان هست، موقعیت اسلامی هم حتی به خاطر ضعف و ضربه‌ای که به نظام جمهوری اسلامی ایران وارد شده، موقعیت اسلامی این به اصطلاح حکومت هم مورد تعرض قرار گرفته و در واقع نتیجه میگیرن که تمام این بحثی که این آقایون میکنن نه از جنبه ایرانی و نه از جنبه اسلامیش اصالتی وجود نداره و اینها بیشتر شعارهای پوپولیستی است و به درد فقط کاربرد داخلی میخوره.
رضا فانی یزدی عضو هیئت سیاسی اتحاد جمهوری خواهان با رضا جمالی از رادیو فردا گفتگو میکرد. روزنامه اقتصادی آسیا توقیف شده است. این روزنامه در گذشته نیز از سوی جمهوری اسلامی توقیف موقت شده بود. مراد ویسی از رادیو فردا با احمد علوی استاد اقتصاد در دانشگاه‌های سوئد گفتگو کرده و پرسیده چرا جمهوری اسلامی علاوه بر توقیف روزنامه‌های سیاسی منتقد به برخورد با روزنامه‌های اقتصادی روی آورده است. احمد علوی:
روزنامه‌ای که شما ازشون یاد بردید اطلاعات بسیار زیادی رو در اختیار مخاطبین خودشون قرار میدادن و بخش عمده ای از این اطلاعات نشون میداد که حکومت به هر حال ارگانهایی که زیر نظر دولت اداره میشن دارای ناکارایی زیادیه. خب ما میدونیم ناکارایی در عرصه اقتصاد مدیریت ارتباط زیادی داره با مشروعیت و مشارکت مردم. رسانه‌هایی که شما ازشون یاد بردید با در اختیار گذاشتن اطلاعات در اختیار مردم کمک کردن به اینکه بازیگران عرصه اقتصادی با توجه به ریسک و به هر حال هزینه ها یا درآمدهایی که یک تصمیم گیری اقتصادی داره عمل بکنن و با توجه به شرایط رکود تورمی ایران و ناکاری دولت برای حل مشکلات مبتلا به اقتصادی، خب این باعث میشد که سرمایه گذاران و اکتورهای اقتصادی کمتر علاقه نشون بدن به اینکه در اقتصاد سرمایه گذاری بکنن و مشارکتی داشته باشن. خب دولت از این ناحیه آسیب زیادی میدید، بنابراین طبیعیه که دولتی که اساساً کارکردش متکی است بر اینکه اطلاعات کمتر منتشر بشه یا اطلاعات ناشفاف باشه رضایت نمیده به اینکه این رسانه‌های مستقل و مرتبط به بخش خصوصی فعال باشن.
آقای دکتر، در جهان مدرن و پیشرفته رسانه‌های اقتصادی مخصوصاً رسانه‌های منتقد اقتصادی چه جایگاهی در پیشرفت و توسعه کشور دارند؟
لازمه تصمیم گیری برای سرمایه گذاری، تولید و توزیع و حتی خدمات پیش و پس از فروش هم اینه که شما اطلاعات جامع زیاد متکثر و شفافی داشته باشید. خود تکثر رسانه‌ای باعث میشه که اطلاعات غلط اگه درز پیدا بکنه تأثیر بشه و کسی نتونه اطلاعات مخدوش رو در اختیار دیگران بگذاره.
آقای دکتر، اگر حکومت ایران نقش و جایگاه روزنامه‌های اقتصادی منتقد رو به رسمیت نمی‌شناسه و تحمل نمی‌کنه، این میتونه چه تأثیراتی بر وضعیت اقتصادی ایران داشته باشه؟
هر گونه محدود کردن این بخش به این معناست که شما چرخه تولید و چرخه توزیع و همچنین تصمیم گیری برای سرمایه گذاری رو یک جوری مانع شد. بنابراین با مانع شدن از سرمایه گذاری، تولید، توزیع و ارتباط میان بازیگران اقتصادی در واقع شما کمکی به رشد اقتصادی نمی کنید، بلکه شما در واقع اون رو سد می کنید. چرا؟ به خاطر اینکه رسانه ها کارکردهایی مثل اطلاع‌رسانی، مثل مؤثرسازی، مثل کارکرد شفافسازی و ضد فساد، کارکرد آموزشی و همچنین این رسانه ها باعث میشن که رقابت، تنوع، کاری در اقتصاد بره بالا. با از بردن این بخش نه تنها به طور مستقیم شما آسیب میرسونید به اقتصاد، بلکه کل به حساب شبکه اقتصادی، سازمان اقتصادی رو، جامعه رو از اون هوایی که لازمه تحرک موجود زنده است محروم میکنید.
احمد علوی، استاد اقتصاد در دانشگاه سوئد، با مراد ویسی از رادیو فردا گفتگو میکرد. محمد نوریزاد، مستندساز و فعال سیاسی، عصر چهارشنبه مجدداً به زندان اوین فراخوانده شد. بنا به گزارش‌های رسیده از تهران، ماموران امنیتی در تماس با منزل نوریزاد به او گفتند سریعاً خود را به زندان معرفی کند. محمد نوریزاد دقایقی پیش از بازگشت به زندان در گفتگو با رویا کریمی مجد از رادیو فردا در مورد دلایل بازگشتش به زندان اوین چنین میگوید:
به این دلیل که من سرزمینم رو دوست دارم، مردمم رو دوست دارم، بزرگان خودم رو دوست دارم، خوبی های سرزمینم رو دوست دارم، زیبایی های سرزمینم رو دوست دارم، اخلاق مردمانم رو، اخلاق دینی مردمانم رو دوست دارم. در همین اخلاق زیبایی پسندیده است، زشتی منکوب، رفتارهای درست انسانی پسندیده است، رفتارهای آشفته و موذیانه ناپسنده. به این دلیل که همه ما تلاش میکنیم زیبایی ها رو که از دسترس مردمان ما کنار رفته دعوت کنیم ورود پیدا بکنن به زندگی مردمان ما. ما خواستار یک تغییر مسالمت آمیز هستیم، تغییر در جامعه‌ای که سالهاست از زیبایی‌ها کمی فاصله گرفته، از درستی‌ها فاصله گرفته. و من تعجب می‌کنم، من به خاطر نگارش یک نامه به رهبر خوبمون دارم میرم زندان، رهبری که من توی این نامه او رو به یک صحنه بازپرسی دعوت کردم که مورد سوال واقع میشن. در این صحنه بازپرسی در عرصه قیامت جزو آموزه‌های دینی ماست که ما هر کاری که می‌کنیم در دنیا، در اون دنیا از او بازپرسیده خواهیم شد. من خیرخواهانه ترین نامه‌ای که می‌توانستم برای رهبر عزیزمون بنویسم نوشتم. ایشون رو متوجه رفتارشون کردم، متوجه تصمیم‌گیری‌هاشون کردم، متوجه اعمارشون کردم، متوجه خطاهاشون کردم، متوجه تصمیم‌گیری‌های نادرست کردم و به ایشون گفتم که به اینها پاسخ خواهید داد، چه بخواهید چه نخواهید، در برابر عدل و انصاف و پیشگاه خداوند قرار خواهید گرفت. این یک آموزه‌ای است برگرفته از آموزه‌های دینی ما که ما همدیگر رو باید نصیحت بکنیم، چه کوچکتر به بزرگتر، چه بزرگتر برای دیگران، هیچ فرقی نداره. این چیزی که به اسم آسیب شناسی الان مثلا در جوامع دیگر باب شده، چیزی است که در بطن آموزه‌های دینی ما وجود داشته. اگر یک جامعه خودش رو اصلاح نکنه، طبیعتاً به ظلم در میفته و مفسده از او خواهد جوشید. من به خاطر نگارش یک نامه که صریحه و شاید به زعم بعضی ها گزنده و تند، دارم مجدداً به زندان میرم و حالان که به تصور خودم خیرخواهانه ترین رفتار رو انجام دادم.
اما آقای نوری‌زاده، امکان داره بعد از نگارش آخرین نامتون شما در برگشت با زندان با فضای متفاوت از اون چیزی که زندان اوین رو ترک کردید روبرو بشید؟ پیشبینی خود شما چه هست از برخورد جدیدی که در زندان با شما صورت بگیره؟
بله، یه احتمال داره منو بزنن، کما اینکه قبلا همین طور بوده. ممکنه به من ناسزاهای عجیب غریب بدن، کما اینکه قبلا هم بوده. ممکنه مثل بعضی از دوستانم که سرشون رو تو کاسه توالت فرو می‌کردن و با لگد به شکمشون و اندامشون میزدن، مورد هجمه‌های مختلف قرار بگیرن. ولی این هست و میپذیریم. هزینه ایست که باید برای اصلاح جامعه خودمون بپردازیم و ناگزیریم. به هر حال اگر بخوایم جامعهمون اصلاح بشه، باید هزینهش رو هم بپردازیم و این مسیریست که باید طی بکنیم تا به یک سرانجام برسیم.
محمد نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و مستندساز، اینک در زندان. و ما برای جویا شدن آنچه روزنامه‌های صبح نوشتن به سراغ شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار دیگر می‌رویم.
از میان مطبوعات،
صبح خیر آقای رفیع‌زاده. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اظهاراتی رو درباره پاسخ به حمله نظامی احتمالی بازگو کرده که در روزنامه‌ها انعکاس یافته. در خصوص این اظهارات بگین.
سلام و صبح شما بخیر. بله، امروز اغلب روزنامه‌ها اظهارات آقای خامنه‌ای رو منتشر کردند درباره حمله احتمالی به ایران و از قول ایشون نوشتن که بعید میدونه حمله نظامی رو، اما در صورت وقوع حمله نظامی پاسخ ایران محدود به منطقه نخواهد بود. اظهارات آقای خامنه‌ای در واقع تایید صحبت‌های برخی از فرماندهان سپاه پاسداران هست که گفتن که در صورت حمله نظامی ما نیروهای آمریکایی رو در افغانستان و عراق گروگان می‌گیریم و به اسرائیل حمله می‌کنیم و همچنین امنیت ملی آمریکا رو به خطر می‌اندازیم. آقای خامنه‌ای البته در اظهاراتش دو نکته مهم دیگه بود. یکی این که ایشون گفت که من از شورای نگهبان خواستم تا حدود اختیارات و وظایف دولت و مجلس رو مشخص بکنه و همچنین حمایت چون از دولت و انتقاد از اینکه برخی زیر سوال میبرن آمارهای منتشر شده از جانب دولت رو.
و ما پیگیری طرح سوال از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری از سوی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از موضوعاتی که در مطبوعات صبح منعکس شده.
دو روزنامه همشهری و تهران امروز این موضوع رو مهم دونستن و در عناوین اصلی خودشون منتشر کردن. روزنامه همشهری نوشته که پس از اون که آقای احمد توکلی اخیراً با انتقاد از آقای احمدی نژاد گفته بود که در صورتی که ایشون همچنان به قانون شکنی خودش ادامه بده، ما از اختیارات قانونی مجلس استفاده خواهیم کرد. آقای علی مطهری در پیامد سخنان ایشون گفته که به همراه عده‌ای از نمایندگان مجلس پیگیر فراخواندن آقای احمدی نژاد به صحنه علنی مجلس و طرح سوال از ایشون هستند. طبق اصل 88 قانون اساسی برای طرح سوال از رئیس جمهور دست کم یک چهارم نمایندگان مجلس باید نامه‌ای رو امضا بکنن و تعدادشون با احتساب 290 نماینده مجلس 73 نفر هست. روزنامه تهران امروز هم نوشته که غیر از طرح سوال روز گذشته آقای ولی اسماعیلی یکی از نمایندگان مجلس نطق پیش از دستوری داشته و در اون به شدت از دولت آقای احمدی نژاد انتقاد کرده و فهرستی از تخلفات دولت رو هم در نطقش خونده.
آقای رفیع‌زاده، تراز تجاری ایران با 25 کشور منفی ارزیابی شده و این موضوع در روزنامه‌های صبح بازتاب یافته، در این مورد بگین.
بله، امروز برخی از روزنامه ها این خبر رو منتشر کردند. طی 4 ماه اول امسال از مجموع 49 کشوری که شریک تجاری درجه اول ایران هستند، تراز تجاری ایران با 25 کشور منفی شده. کشورهایی که منفی شده امارات متحده عربی هست، آلمان، کره جنوبی، ترکیه و فرانسه هم از کشورهایی هستند که تراز تجاری ایران باشون منفی شده. یعنی در واقع صادرات کاهش پیدا کرده و واردات افزایش داشته. روزنامه تهران امروز نوشته که تراز تجاری ایران در همین مدت با عراق، افغانستان، هند و اندونزی هم افزایش پیدا کرده.
و سرانجام این که کاهش متوسط خرید بنزین از پمپ بنزین ها به 5 تا 10 لیتر، گویا مصرف کنندگان تقاضای خودشون رو تقلیل دادند و این موضوع در روزنامه ها بسیار جلب توجه میکنه، در این مورد بگین.
بله، همینطور هست. روزنامه دنیای اقتصاد و برخی دیگر از روزنامه ها اظهارات آقای بیژن حاج محمد رضا رئیس سندیکای جایگاهداران پمپ بنزین رو منتشر کردن. از قول ایشون نوشته که طی ماه‌های اخیر مشتری‌هایی که به پمپ بنزین‌ها مراجعه می‌کنند به دلیل گرانی بنزین و همچنین به هر حال کمبود و مشکلات مالی که پیدا کردن، مردم بنزین خیلی کمی می‌خرند، حد اکثر 5 تا 10 لیتر بنزین می‌خرند برای خودروهاشون. به گفته ایشون قبلاً 20 تا 30 لیتر مردم هر بار که به پمپ بنزین مراجعه می‌کردند بنزین خریداری می‌کردند و به هر حال یک بحرانی هست که به گفته رئیس جایگاهداران پمپ بنزین شامل حال این سن هم شده. ایشون گفته که از ما میپرسن که تحریم ها چه اثری گذاشته، آیا کمبود بنزین دارین، و من در قبال این پرسش میگم که ما دیگه از این پس کمبود مشتری داریم و کسی توان خرید بنزین رو نداره.
شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار و اما شهرآورد نصف جهان، به سود ذوب‌آهن پایان یافت. تازه ترین خبرهای ورزشی حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. هفته پنجم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با شکست قهرمان فصل پیش دنبال شد. تیم ذوب‌آهن در شهرآورد اصفهان سپاهان قهرمان فصل پیش را با 1-0 شکست داد و در سطح جدول باقی ماند. ملوان در خانه 2-3 از سایپا شکست خورد و استقلال در ورزشگاه آزادی با 3-0 از سد پیکان گذشت. دیشب 3 مسابقه هم مساوی شد. پاس همدان و نفت تهران و همچنین استیلازین با مس کرمان 1-1 مساوی شدند و دیدار شاهین بوشهر و تراکتور سازی تبریز در بوشهر بدون گل بود. در جدول رده‌بندی بعد از ذوب‌آهن و پاس که به ترتیب با 13 و 12 امتیاز اول و دومند، سه تیم استیلازین، پرسپولیس و نفت آبادان با 9 امتیاز در رده‌های سوم تا پنجم جای دارند. فولاد خوزستان، سبای قم و استقلال 8 امتیازی هستند. امشب 2 مسابقه باقی مانده از هفته پنجم لیگ برتر در تبریز و تهران برگزار خواهد شد. شهرداری تبریز میزبان نفت آبادان است و پرسپولیس با راه آهن در تهران پیکار دارد. علی دایی سرمربی پرسپولیس معتقد است چاره‌ای ندارد جز پیروزی.
ما محکوم به برد هستیم، باید این 3 امتیاز رو بگیریم تو زمین خودمون.
که اگر پرسپولیس امتیاز را از راه آهن بگیرد به رده دوم جدول میرسد. راه آهن تیمی است که در ته جدول ایستاده و به گفته سرمربیش رسول خربکندی به دشواری گل میزند و به آسانی گل میخورد.
تیم ما خوب نتیجه نمیگیره، خیلی راحت گل میخوره، خیلی سخت گل میزنه.
دیدار دو تیم ساعت 21:45 دقیقه امشب در ورزشگاه آزادی آغاز میشود. شب گذشته مسعود شجاعی بازیکن ملی پوش ایرانی تیم اوساسونا اسپانیا 75 دقیقه برای این تیم بازی کرد. دیدار دوستانه اوساسونا و وایادولید با 1-0 به سود وایادولید پایان یافت. جواد نکونام در اوساسونا غایب بود. در آلمان تیم وردر برمن در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا 3-1 تیم 10 نفره سمپدوریا از ایتالیا را شکست داد. هاپوئل اسرائیل هم در اتریش 3-2 بر تیم سالزبورگ پیروز شد تا هفته آینده در بازی برگشت در خانه دست بالا را داشته باشد. و در مسابقات تنیس مسترز در سینسیناتی آمریکا هر دو تنیس باز شماره 1 و 2 جهان به دور سوم رسیدند. رافائل نادال اسپانیایی بر تیلور دنت از آمریکا پیروز شد و نوواک جوکوویچ بازیکن شماره 2 جهان از صربستان هموطنش ویکتور ترویکی را پشت سر گذاشت. روجر فدرر سوئیسی و شماره 3 جهان هم برای رسیدن به دور سوم تنیس باز ازبکستان دنیس استومین را سر راه دارد.
حبیب روشنزاده کارشناس جهان ورزش. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13 مجله صبحگاهی ساعت 8 ایران.